الرحيم لعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الإمام أبو جعفر الباقر عليه الصلاة والسلام: ليس من أخلاق المؤمن الملق والحسد إلا في طلب العلم. حدیث گرانقدری از وجود مقدس امام باقر علیه السلام. ترجمه حدیث روشنه: لیس من اخلاق المؤمن الملق والحسد الا فی طلب العلم. جزء ذات مؤمن نیست، جزء اخلاق مؤمن نیست ملق، چاپلوسی، تملق، اظهار محبت بیجا و حسد مگر در طلب علم. این حدیث دوستان یک بحث علمی داره که من نمیخوام حالا اون بحث علمیش، مگر از باب روشن شدن معنا، و یه بحث اخلاقی به معنای عام عرض میکنیم. از نظر علمی مختصرا عرض میکنم حضرت چی میخوان بگن تو این حدیث. یه مقدار تو پرانتز بگم دوستان، عادت کنید همون برخوردی که با احادیث و اصول فقهی میکنیم و با احادیث اخلاقی و اعتقادی هم بکنیم، عادت نداریم ما و لذا پخته هم نیست. این روایت اگر متکفر یک حکم فقهی بود چقدر باش سنده شد، دلالت شد، جهتش ور می رفتن چی میخواد بگه، ولی خب اینجور میمونه این روایت ما و این ستمی به روایت. این روایت چی میخواد بگه؟ اصلا این روایت یک گزاره خبریه یا بیان شریعته؟ این اولین سؤال. منظورم دوستان از گزاره خبری یعنی امام میخوان یه واقعیتی رو بگن، نمیخوان تایید کنن، نمیخوان رد کنن، کار به تایید و رد ندارن، میخوان بگن مؤمن هیچ وقت حسادت نمی کنه، هیچ وقت تملق نمی کنه، ولی در راه طلب علم گاهی به تملق و حسادت میفته. یعنی اینقدر مؤمن حریصه برای طلب علم که تا اونجا پیش میره. اما این که حال این کار درسته یا درست نیست، مستحبه یا حرامه، ایشون کار ندارن. اینو میگن گزاره خبری. یا نه واقعا حضرت میخوان به عنوان یک حکم شرعی بگن. این یه سوال. حالا اگر بیان شرعه، بیان حکمه، میخوان بگن کار خوبیه یا کار بدیه؟ میخوان بگن لیس من اخلاق المؤمن، مگر این دوتا مگر در طلب علم که باید مواظب باشید در طلب علم به این دوتا نیفتی؟ اینو میخوان بگن. یا میخوان برعکس بگن اگر افتادید غمتون نباشه، جز وقتا اخلاق مؤمنه و من تعریف میکنم خوبه. سه احتمال اینجا میاد. روشنه اون احتمالی که گزاره خبری باشه دوستان خلاف اصله. میدونید که ما روایات و آیات قرآن، روایات اهل بیت پیامبر، اصل اولش اینه که اینها مبین شرعه. حملش کنیم برای اینکه میخواستن یه گزارشی بدن از خارج، یا مثلا یه نکته تاریخی میخواستن بگن، یا میخواستن لغت معنا کنن، اینو خلاف اصله. حتی منکر نیستیم هست چیزا گاهی ارشاداتی هست، اما اصل اولی این نیست. اصل اولی اینه که در بیان شریعت این مثال. پس اون احتمال اول که میشه خلاف اصل، چنانکه بین این دو احتمال که حالا که بیان اصله میخوان تایید کنن یا میخوان رد کنن، شما اول که شنیدید چی به ذهنتون اومد؟ رد یا تایید؟ تایید. یعنی به ذهن اومدن های بکره اینجوری؟ خب بیمت داره. این حتی از یه جهت نفع نمیارزه چون بدون فکر، اما از یه جهت که اون ذهن انسان میاد خب باید حساب میده. قیمتش به اینه که اگر بعد فکر کردیم دیدیم به همون رسیدیم، اون میشه پشتوانه، چون عرفه دیگه. خب بله دوستان، این نمیخواد حضرت بگن از اخلاق مؤمن این نیست، مگر این دوتا نیست، مگر در طلب علم که اون وقت مواظب باشه. تحذیر رو با این قالب نمیگم، اونم تعبیر مؤمن. اگه میخواستن حضرت این کار بکنن میگفتن آقا مؤمن حواست باشه در طلب علم به این دوتا نیفتی، چون دعایی داشتن که پیچش بدن اینجوری بگم، خلاف ظاهر. ظاهر همونه که احتمال دوم بیان تشریع یک حکمیه و در حد خوب یک سفارش هم هست. خب حالا که اینطور شد این رو باید توجیهش بکنیم، یعنی انسان مثلا در طلب علم به تملق حرام بیفته که مراد نیست، چاخان کنه، دروغ بگه، سرهم بندی کنه، در طلب علم هست باید دروغ بگه، میکنه نیست. یا مثلا حسادتی که حرامه، انسان آرزو کنه مثلا غلامی نتونه دست کنه، زوال نعمت، حسادت رو میگن آرزوی زوال نعمت از دیگری، اینم نیست. ببینید منظور حضرت اینه که مؤمن در طلب علم آنقدر حریصه که حتی گاهی به کارهایی که اگه طلب علم نبود به هیچ قیمت حاضر نبود انجام بده انجام بده. ممکنه حتی مثلا یه جاهایی ناچاره یه جملاتی رو خرج کنه که خوشش نمیاد، که اگر نبود خرج نمیکرد، اما نمیشه گفت در حد حرام. التماس از هم بحث کنه، التماس از استاد بکنه، التماس از کی بکنه، تشر استاد رو تحمل کنه، تشر هم بحث و ناراحتیه نمیدونم همسر رو، به هر حال دوست و رفیق رو، تا بالاخره همه اینا رو فدای دانش بکنه، طلب دانش بکنه. این قسمت ملقش. حسدش هم به این معنا که یعنی میخواد همه رو به طرف خود بکشه، نه این که دلش میخواد رفیقش نرید چه درس نخونه. ولی مثلا فرض کنید اگر یه استاد فرزند یه درسی میخواد بگه، اینقدر این میره التماس میکنه که درس اینو برای این بگه، در نتیجه دیگران از درسی که میخوان محروم میشن، یعنی باعث زوال نعمت از دیگران میشه که چی؟ که خودش بهره مند میشه. یک کتابی رو میبینی در اختیار میگیره، اینقدر حریصه، با اینکه خب این نباشه دیگران میبرن استفاده میکنن، از دیگران زوال نعمت میکنه، یعنی واقعیت حسد که خودش بهره مند میشه. خب واقعیت حسد هست، اما حسد حرام هم نیست. و حتی میگن اینها رو همه رو برای طلب علم میگه. به نظر میرسه اگر این رویه رو پیش بریم دوستان، خلاف ظاهری مرتکب نشدیم، حدیث هم معنا شده. البته حالا این چیزی که من حتی نمیخوام بگم خیلی هم روش فکر شده و من فرصت فکرم نداشتم، باز ممکنه افرادی باشن توجیهات قشنگتری بهتری کرده باشن که من خبر ندارم. اون چه دوستان از این حدیث میخوام استفاده کنیم دو نکته. یک نکته اصل دعوت امام علیه السلام به طلب علم تابستون گذشت، 100 روز، 90 روز، 80 روز دوستان تعطیل بودید و تعطیل بودید، شب یه 5 دقیقه قبل از خواب محاسبه دیگه، ببینید چه کردیم دیگه، چه کردیم، فکر کنیم دیگه، 100 روز تعطیلی چیکار کردیم، چجور گذشت، جسارت نکنم به دوستان، من وکیل و ولی و وسیع شما نیستم، ولی 4 روز اینجا، 2 روز اونجا، 3 روز اونجا، هیچی تهش. اینا رو خدای متعال سوال میکنه، مؤاخذه میکنه، باورمون هست دیگه، جزء اولین سوالات در محشر مطابق روایات سوال از عمر، جزء اون 4 تا سوال معروف، یکی از عمر، دو تا از عمر، دو تا از مال، مال از کجا به دست آوردی، کجا مصرف کردی، عمر یک بار همه عمر، یک بار جوانی. جالب اینه که دو بار از جوانی سوال میشه، یک بار در مجموعه عمر، یک بارم به خصوص از جوانی. روایت شیعه داره، سنی داره، نقل شده، متعدد نقل شده. سوال از عمر، سوال از وقت، سوال از سرمایه. هر کسی نعمتی رو میده مؤاخذش هم بد داره، و عمر بهترین نعمت. به قول حضرت امیر علیه السلام، انما انت عدد و ایام فکل یوم یمزی علی یمزی به بعضه. صد تکه از ما صد روز تعطیلی، صد تکه کنده شد. یعنی اگر دفتر عمر من شما مثلا 10,000 برگ داشت، 15,000 برگ داشت، 100 تا برگش رفت، 100 تا برگش کنده شد، 100 تا برگش کم شد. خب این 100 تا برگ کم شد چی رفت توش؟ چی نوشته شد؟ حالا اگر دلسوز خودمون هستیم، از باب دلسوزی برای خودمون، اگر دلمون برای اسلام میسوزه، از باب دلسوزی برای اسلام. اگر فکر دنیا هستیم، از باب فکر برای دنیا. اگر مسئله قیامت با ما مهمه، میخوام بگم این همه چی توشه، هر جنبش حساب کنیم، از باب سوالی که باید خدای متعال میپرسه جواب بدیم، چه کردیم و چه میکنیم. امکاناتی که دوستان الان هست، من وقتی قیاس میکنم حتی با 20 سال پیش، 25 سال پیش قابل مقایسه نیست. خود ما حس کرد یک کتاب ما میخواستیم، گاهی من مثلا دنبالش بودم، فقط این مسالک حاشیه نمیم فلان کتاب، اگه اصلا بود چند سال باید مثل شکارچی که دنبال شکار هست دنبالش باشیم، هر دفعه که میریم گذر خان همه این سلاخ ملاخ ها سوال کنیم ببینیم که فلان کتاب اومده یا نیومده. بعدم مثلا پیدا میشد چاپ قدیم، اون بالاش که شروع میکرد تهش دیگه معلوم نبود به کجا میرسه، نه شماره صفحه شلوغ، نه فهرست، نه عنوان. و اینا شما آسون نگیرید. حالا مثلا این کتاب با بهترین چاپ کتابخونه، یه دو تا کتابخونه بود دار و تبلیغش میگفتن، حالا دفتر تبلیغات و کتابخونه آیت الله نجفی، اینم اون سر شب پر میشه، دو تا کتاب میداد دیگه هم نمیداد. دیگه تو هر کوچه موچه و تو هر زیرزمین و بالاخونه یک کتابخونه تخصصی باشه، کتابخونه باز باشه، افراد برن خودشون کتاب بردارن بیان مطالعه کنن. اینا دوستان حساب میکنن، یعنی حساب میشه اینا بخوام چی جواب بدیم با این همونطور سهل انگاری ها در اون. شما گذشته ها رو ببینید، اینا حجتن دیگه. مفتاح الکرامه در اون آخر جلد 6 اگر اشتباه نکنم میگه من در حالی دارم این کتاب می‌نویسم که تو جبهه‌ام، اون سورة العشرین عراق، مفتاح الکرامه رو می‌نویسه. تو جنگ مفتاح الکرامه می‌نویسه با امکانات نجف اون موقع. حالا ما نمی‌خواد یا کربلای اون موقع، حالا ما نمی‌خواد مطالعه‌اش چی که دیگه. صاحب جواهر بعض جاها میگه مثلا من الان امروز زنم مرده، بچم مرده، دارم می نویسم، دارم درس می دارم. حالا این آقا نمیدونم بوز عمش مریض میشه دیگه درس می داره که من دارم بوز عمش نم. واقعا خونا حساب میکنم، اون حجت رو میارن، مرام میارن. این سرمایه ها آقا عجیب دست ما رسیده. حلبی در یه جایی سوال میکنه از امام صادق، آقا من میخوام بیام خدمت شما برای درس و بحث، میخوام بیام مسجد، کفش ندارم پاک کنم، خب جوش خال داره پا برهنه بره. بعد سوال میکنه این کوچه های مدینه ادرار رو نمیدونم مدفوع اسکال که نبوده، خیابون که نبوده، اونم کوچه های اون موقع عرب ها که حالا مشخص چی بوده. گاهی پاهم کثیف میشه چه کار بکنم؟ با این همچون وضعیتی احادیث رو برای ما آوردن که اگر شما حلبی رو از روایات بگیرید، یه تکهی رو اصلا قیطی کردی از روایات. خب این رسیده دست ما. حالا ما اینجور عمرها رو ضایع کنیم، از بین ببریم، قطعا بدان قاطع باشه خداوند متعال مؤاخذه میکنه، سوال میکنه. حتما بحث قیامت و مؤاخذه هم چرا کار نکنه دوستان، چرا عادت نکنه به کار؟ میدونید که بسیار از این چیزا عادت، یعنی فکر نکنید یه عالم وقتی تا نصف شب، دو بر نصف شب، سه بر نصف شب تا صبح مطالعه میکنه سختی میکشه، یا مفتاح الکرامه که قلم دست میگیره تو سنگر اصلا نمیتونه نگیره. اگه اونم دست نگیره قلم میاد دست اونو میگیره. یعنی آدم یه جایی میرسه که اگه کار نکنه کار میاد سراغ آدم. اینجوری میشه، یعنی عادت میشه. همون لذتی که مثلا بعضی ها از این که ولوشن تو کوچه و خیابون مثل قضیه منتشره را بیفتن تو فیضیه و دار و شفا و ارم و صفاییه، باورت کنید همون کیفو بعضی تو کتاب خونش میکنه. این فرق میکنه، بحثی که داره همون لذت دیگه. یا آقای اگه بعد از اون نره فیضیه اصلی نره دارش و خفه میشه ها، باید بره اصلا نره خفه میشه. بعضی اگه نرن کتاب خونش خفه میشه، یعنی زود کاراشو میکنه، سریع جمع جور میکنه، بره تو کتاب خونه شخصیش یا عمومیش که چی؟ که مطالعاتون لذت ببره. این واقعیت است. انسان به غذا عادت میکنه، به دود عادت میکنه، به ضد دود عادت میکنه، یا به نوع لباس عادت میکنه، به تمیزی عادت میکنه، یا به عدم فرق میکنه، عادته. به مطالعه، به کار اینجور تختی بکشه. یه آقای مثلا شب میشنه پای تلویزیون یه فیلم میذاره مطالعه میکنه، عادت کرده به این، ولی کتاب دست میگیره بعدش میاد یا چرت میزنه یا خوابش میاد یه فیلم میبینه. یه دوره اصلا وقتی فیلم میونه میخواد حالش به هم بخوره، ولی کتابش میونه مطالعه میکنه. خب عادت دیگه، یعنی اون لذت که اون میبره نی از این میبره. خب اگه اینطوره انسان چرا از خوبی ها عادت نکنه؟ مرحوم آشق عبدالکریم فرمود من اگر بخوام دروغ بگم نمیتونم، عادت کنم راست بگم. واقعا اینطوری دیگه. خب حالا انسان میتونه عادت کنه به دروغ، میتونه عادت کنه به راست، عادت کنه به راست گفتن دیگه، عادت کنه به تلاش، عادت کنه به مطالعه، عادت کنه به تحقیق. این یه نکته دوستان، عادت کار. نکته دوم داره پول میکشه. نکته دوم اینه که نحوه کارم مهمه. ما کار غیر لازم داریم و لازم، کار لازم داریم و ارزم. این جاهاست که انسان گاهی نور خداوند براش قرار میده، تو بزنگاه ها الزم رو انتخاب میکنه یا لازم رو انتخاب میکنه، یا با مشورت گاهی فرق نمیکنه میرسه. خب هستن مثلا بزرگانی داشتن که فرق کنه زحماتی کشیدن و کاری کردن، مثلا طرف میگه 20 جلد کتاب نوشته. واقعا کتاب سخته، کتاب نوشتن آسان نیست، اما مثلا هیچی قابل استفاده نیست، قابل مطالعه نیست، یعنی مراجعه نمیشه. خب کتابی که یه اندازه مراجعه نمیشه، دیدید دیگه اصلا قفصا نگاه کنید کتابی که مراجعه میشه با مراجعه نمیشه خیلیه. اینا خوب روز سلیقه است، روز چیزه. گرچه البته در مثلا حوزه مثل شما همه چیز لازمه. گاهی رفقا میگن ما چه کار کنیم لازمه، من جواب میدم چه کار لازم نیست. که شما سوال میکنید چه کار کنیم لازمه، هر چه رو شما، مخصوصا اگر انسان آقا نوآور باشه، اگر صاحب اندیشه باشه، صاحب مسلک و منهج بشه که با تتبع بعدم میرسه، همه چی هست برای زدن داره. حالا من این علومی که مورد سفارش اهل بیت من میگم، فقه، تفسیر، کلام، مقدمات اینها مثل ادبیات، رجال، اصول، واقعا نه هر برای گفتن داره. با همه کارهایی که شده کسی اهل تتبع و تحقیق فقه باشه، خیلی میتونه اینها رو پیشرفت بده، اینو بحث کنه، نظر بده، راهگشایی داشته باشه، مطلب داشته باشه. اینی که راه بازه آقا. البته در عین حال خب از کارهای تکراری، نوشته های تکراری، نمیدونم کارهای کم سبب خب میشه پیدا میشه دیگه. الان همین کفایه شما جلو من نگاه کنید، واقعا بعضی بحثاش نسبت به بحث دیگه میشه گفت غیر لازم لازم، لازم الزام. خب اینا نسبت میتونه تشخیص بده. لذا دوستان در زندگیتون اصل کار که یک مطلبه، به هیچی از وقت و هدر ندین. دو، بیاین تو این کارهایی هم که هست لازمها رو ارزمها رو انتخاب کنیم. حالا یا با عرض کردم انسان گاهی با خودش میرسه، یا با مشورتی که با دیگران میکنه، دیگرانی که درگیرن میتونه. و به شدت از این کارهای تکراری، نوشتهای تکراری باید پرهیز بشه. ما اینقدر زمینهای خالی داریم که جا برای این کارها نیست. البته اینا باز ما یه سری مراحل بعده. مرحله شما الان مرحله تتبع و آشنایی با انظاره. به هر حال امیدواریم که خداوند متعال به ما توفیق داده، استفاده از توفیقم عنایت بکنه. حدیثی که براتون نقل کردم از تحف در صفحه 217 کلمات امام باقر علیه السلام، اگه چاپا فرض کنه جزء کلمات امام باقر میتونید ملاحظه بکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یمکن ان یقال انهو یکی تعدد و دال و مدلول اعتبارن و این تهدا ذاتن. ببینید دوستان، دیروز یک اشکالی مطرح شد. قاعدتا مطالعه کردید، مباحثه کردید، یه کاش ایشون رها میکردیم بحث و بس بود دیگه، حالا دوست داشته که ادامه بود. اشکال این بود که در جایی که ما لفظ بگیم و خودش اراده باشه، اراده بشه، اینجا شما دال و مدلولتون چیه؟ زیدون لفظون، مراد از زیدم همین که الان من گفتم با همین صدا، خب این میخواد دال بر چی باشه؟ بله، مراد معنا که نیست. زیدی هم که شما گفتید نیست. بله، یه دفعه شما دارید سخنرانی میکنید میگید زید، من میگم آقا این زیدی آقا گفت لفظون، این خوبه، این دال و مدلوله. نه، همین که من عرض کردم زیدون لفظ، خب این دال مدلول دو چیز نیست. ولذا اگر بگید دال و مدلوله، میگیم اتحاده. بگید آقا دال و مدلول پیش بره. اگر بگید نه آقا اصلا ما نمیگیم دال و مدلوله تا اینکه اشکال دال و مدلول پیش بیاد، میگیم بسیار خب زیدون لفظون قضیه هست یا نه؟ قضیه سه تا دال میخواد، محمول شما یک دال، همین حمل لفظون بر زیدون یک دال. دال بر چی؟ دال بر نسبت. میدونید که همین که من دو تا مرفوع بیارم کنار هم، یکی رو سوار بر دیگری و بار بر دیگری کنم، اینجا این داله که میشه دال بر نسبت. اما موضوع ما زید هست، اما دالیشو گرفتیم دیگه، لذا سه تا دال نداریم. که با دقت وقتی سه تا دال نداریم، نسبتم دیگه بین دو تا دال نیست، نسبتم دیگه بین دو تا دال نیست. این اشکال دیروز بود دیگه. ببینید ایشون میگه که، حالا خودشون هم در واقع قاطعانه نمیگه، میگه ببینید اینو من میگم دست جایی برنه هست یا نه، یمکنم یقا. ایشون میگه ممکنه آقا اینجوری درستش کنیم، بگیم که دال و مدلول لازم نیست حقیقتا دو تا باشن. بله اگر حقیقتا دو تا باشن خیلی خوبه، مثل که من میگم ساعت دال من همین لفظ مدلول این ساعت خارج ساعت، خب این خوبه، این نورون علا نوره به قول ما، این ایدئالش. ولی لازم نیست حتما دال و مدلول دو تا باشه واقعا. بعضی وقتا دال و مدلول اعتبارا دو تا. من یه مثال خارج از کتاب بزنم، ببینید تمام کاری که من و شما میکنیم الان، همین حرفی که من دارم میزنم، همین صدا، به یک اعتبار ایجاد، به اعتباری که من دارم انجامش میدم، اما به یک اعتبار وجوده، به اعتباری که یه چیزی هست. یا مثلا یک کسی داره نماز میخونه، خود همین حرکت نمازی به یک اعتبار ایجاد و صلاته که میشه مصدر، به یک اعتبار یه حقیقتیه که هست، یه پدیده‌ای که هست که میشه وجود، که در لغت میگن اسم مصدر. تفاوت مصدر با اسم مصدر همینه، اعتباراً فرق میکنه، لغت دارم میگم اعتباراً فرق میکنه. حالا همینجا، اینجا من نگفتم زیدون لفظون، درسته این زیدون حکایت از هیچی بیرون نمی کنه تا بگیم دال اینه، اون بیرونی مدلول. ببینید هم الان من گفتم دو حیثیت داره، من حیث انه صوتون معتمدون علی مخرج الفم، لفظی که از من صادر شد، از این جهت بهش میگیم چی؟ این یه حیثیت، یه حیثیت هم به عنوان یه واقعیت، بهش نگاه میکنیم، در واقع حالت اسم مصدری بهش میدیم. به اعتبار صوتون نمیدونم فلان دال، به اعتبار این حقیقتی که هست مدلول قهرم، مشکل اتحاد دال و مدلول حل میشه. اتحاد اعتباری داره، اعتبار اتحاد چه هر شد قهرم مشکل ترک و قضیه از دو جز دیگه از بین میره، حل میشه. حالا اگر کسی بگه آقا اینا به درد، اینا را به جای نمیبره، این بشینی شب دراز قلندر بیکار، اعتباراً دو چیز درست کنی، حقیقتاً دو چیز نیست، این دال مدلول درست نشد، ایشون میگه بسیار ما دل شما رو نمیشکنیم، بر فرضم که از این صرف نظر کنیم، زیر بار اون اشکال دومه نمیریم. اشکال دوم چی بود؟ ترکب قضیه از دو جز. میگیم ترکب قضیه از دو جز اگر مراد از زید خودش نبود، پشتی هم که دیگه نداشت، چون این زید حکایت از هیچی نمی کنه، ترکب از دو جز پیش می آمد. ولی چون در قضیه خودش مراده، ترکب قضیه از دو جز نیست. منتها اینجا دقیقه دقت کنید، منتها یکی از اجزاء قضیه رو ما خودش رو آوردیم، یعنی که خدا رحمت کنه مرحوم آقای حکیم رو، حقایق الاصول اینجا حاشیه قشنگی داره، یه نگاه بکنید، ایشون یه مثال میزنه، مثال خوبی، این دو سه تا مثال هم میزنه، میگه فرض کنید، اول از اینجا شروع میکنه، میگه میدونید که قضایا همش لازم نیست ملفوظ باشه، گاهی انسان همه اجزای قضایاش ملفوظه، مثل که میگه زیدان ضرب، بعضیش یه تکش ملفوظه، یه تکش با اشاره، بله یه تکش با اشاره، مثلا میگه کلا، و همینطور اشاره میکنه میگه کلا، و این چیه؟ یه تکش لفظ کلاهون، یه تکش با اشاره، نمیگه هازا کلاهون که بازم میشنم، میگه کلا با اشاره عملی، بله؟ قضایا همش ملفوظ که نیست که، چنانچه بعضی وقتا اصلا هیچیش ملفوظ نیست، یه تکش کتابته، یه تکش هم اشاره. اون آقا افتره رو پیش و این نوشته مثلا مشره ایتالی فلان، استوار مشره ایتالی یارغولی، من استاد مشره ایتالی یارغولی، یه قضیه هست دیگه، بله؟ این جمله این میشه که این آقا همین مشره ایتالی یارغولی، متایه که خودشه، همین چسبوننه به سینه، لذا این اگه نچسبونده بود مثلا فرض کنید بغلش بود که ما نمیگفتیم، پس خود این چسبوندن این جزی از قضیه است، جزیش هم با نوشته. حالا آقا این تمر رو تو گوشمون بیرون کنیم که قضایا باید همش ملفوظ باشه، به 30 تا گوسفند ردیف کرده، میگه 1 2 3، نه هر کدوم جمله هست، بله، یعنی تا اینجا واحد، تا اینجا اسلام، تا اینجا سلاس، تا اینجا اربع، ولی قضایا فقط یه تکش ملفوظه. حالا اینجا چیکار بکنیم؟ اینجا بگیم آقا وقتی میگه زیدان لحظان قضیه داره میگه، منتها یه تکه از قضیه خودش آورده، بله خودش آورده، زیدان آورده، میتونست خودشو نیاره آدرس بده، یکی از میگه چیه؟ میگه لفظ اونی که اون آقا داره میگه، اینا یه رقم بود، اما این کارو نکرده، چه کار کرده؟ خود موضوع رو برداشته آورده. خب محمولم که هست، موضوع که باشه، محمولم که باشه، خود به خود نسبتم هست، یعنی اون حمل اون بر اونم اعتبارم که میشه درست میشه دیگه، سر شد سه تا دیگه. بله اگر ما نمیخواستیم موضوع رو نفس همین کلمه قرار بدیم، مشکل دو جز پیش میامد. این آقا دوستان یه تکه از عبارت ایشون پیاده کنیم تا ببینیم چی کار میکنه ایشون.
این دو
خواهد
که از
خودش
این فرد و این دکیم زیدون دست یه بار چه فرم زیدون دست زید خواهد که از خودش بیده تا این خواهد که از خودش بیده فرزان نیست که دلالت این خاکی
خب نه حکایت نیست، چون بنا شد هیچ چیزی حکایت از خودش نه، حکایت یه واقعه، یه تکوینه. نه نیست. یه سربازی رو میگه این سرباز، میگه سریعت، میگه این سرباز. یه وقت میاد سرباز رو تعریف میکنه، یه وقت میگه سرباز، یه وقت میگه هازا سرباز، با هازا موضوع رو میگه، یه وقت نفس خودشو میگه، میگه سرباز، یعنی نفس موضوع رو حاضر میکنه. دیگه نمیتونه بگه این سرباز حکایت، حکایت از چی میکنه؟ حکایت از خودش، خودش بگه.
بعضی هم که ما اعتباط دارستن همین بود،
نه اون نبود، قبل این بود که ما به همین تو دست گرفتن دو حیثیت داره. میگفتیم یک حیثیت وقتی تو دست، تو مثال ما تو دست گرفتن نیست، تو مثال ما سر زبانه، به همین سر زبان دو نگاه میکرد. یعنی اگر دو گرم روش فکر کنید حل میشن. قلب یوم کنو انیقال، اون دوستمون کجا داشتیم؟ ترکم داشتیم مریض که نیست. قلب ما داشت جمعمون کامل میشد، طور که داشتیم لورم داشت میامد رفت دیگه نیمد. ما هفته لور خیلی ارادت داریم، یعنی مظهر صداقت و پاکی و حال شاید علکی هم باشه. یمکن ان یقال انهو یکفی تعدد و دال و مدلول. ببینید یه ترکمن هم میتونید پیدا کنید
که
یمکن ان یقال انهو یکفی، دقت کنید آقا، من میگم بعضی دوستان یه مدار دارن چرت میزنن، بالاخره باید چرت رو بشکن. یمکن ان یقال انه یکفی، بگیم آقا کفایت میکنه تعدد دال و مدلول اعتبارا، ولو ذاتن دو چیز نیست. البته میدونید بحث ذاتن که اینجا میگیم مراد ذات فلسفی نیست، منظور از ذات یعنی یک واقعیت بیشتر نیست که همون که میگفتیم طور باشه، در مقابل تعدد واقعی که تعدد لفظ و معنا باشه. بگیم آقا اعتبارا کافیه. حالا توضیح میده، فمن حیث انه، از این جهت که این لفظ، زمین برمیگرده به لفظی که شخصش مونه، جهت که لفظ صادرون ان لافظه و یک حالت مستری داره، نمیگم مسترها، همون رنگ مستری، یه چیزی که صادر شده، کان دالا، و از این جهت که خودش خودشه، بالاخره یه واقعیتی، مثالی که میذارم دقت کنید، با اینکه ایجاد هست اما ما گاهی به ایجاد نگاه مستری نمی کنیم، نگاه اسم مستری میکنیم. حالا همین حرفی که من دارم میزنم شما میشنوید، این هم حالت مصدری داره، هم گفتنه هم گفته هست، هم مصدر هم اسم مصدر. اینجا میگیم وقتی میگیم زیدون، یه دفعه نگاه میکنم از دیگر که لحظی صادر شد، میگم که نه یه چیزیست دیگه، یه پدیده‌ایست که به وجود آمده دیگه، و از این جهت که این لفظ خودش هست، شخصش مراده، کان مدلولا. حتی اینجا حواشی هر کسی یه چیزی داره خاصی نگاه کنه. خب این از یه جهت. به علاوه آخه اشکال ما دو شقه بود دیگه، با این که قصه ترکب قضیه از دو جز، البته اگر جهت دلالت در بین نباشه، چرا این قید رو میزنه دوستان؟ میگه اگه جهت دلالت نباشه، چون اگه جهت دلالت اومد که دیگه مشکل ترکب نبود، بله؟ اگه ما میتونستیم مشکل دلالت حل کنیم، سه چیز داشتیم. اگر ما اعتبار نکنیم تو دلالت سه چیز رو که برمیشد دو چیز بعد اشکال میومد، این نما یلزم مشکل دو جزئی پیش میومد. اذا لم یکن الموضوع نفس شخص لفظ و الا کان اجزاء و هستلاته تامه، همینجا اضافه کنید اجزاء ثلاثه به این تامه که یکیشو با لفظ گفتیم، در واقع یکیشو خودشو آوردیم، مثل همون مثال سرباز و استوار واحد اسنان رو همونطور قیاس کنیم. و الا کان اجزاء موضوع سگانش تام، محمولم در چنین قضیه منصوب به شخص لفظ نفس لفظه، غایت الامر انه نفس الموضوع لل حاکیان الموضوع، اونی که موضوع هست خود موضوعه، یعنی ضمیر انه بزنید به لفظ، همون لفظی که موضوع واقع شده، زیدان، زیدان خودش موضوعه دیگه، حاکی از موضوع نیست. و کی گفته که باید اجزاء قضیه از سه تا دال باشه؟ اگه ما موضوع تونستون خودشو بیاریم، گفتن براتون میریم یه سرباز میگیریم، میگیم آقا سرباز، یعنی یه لفظ میگیم آزا سرباز، اشاره میکنه یه لفظ سرباز تعریف میده، لفظ میگیم خودشو میاریم اینطوری دیگه. یا کلا آبیزه میگیم کلا، یعنی آقا این کلا هست، در واقع موضوع رو آوردیم مبتدا شده کلاهون، قلم صحبتون هم چی؟ خبرش شده دیگه. فافهم فانه لا یخلو عن دقته، خدا خیر بده به آقای آخوند، خالی از دقت نیست، اما چقدر فایده تو این بحثا هست. و علی هذا ایشون میگه یادت نره اینایی که گفتم لیس من باب استعمال لفظ چی؟ بشین اصلا استعمال نیستا، منم تا حالا تعبیر استعمال نکردم، تعبیر اطلاق کردم. ایشون دوستان میگم بنا نیست دست از این بحث برداره، آخرین نکته میگه ببینیم چقدرش رو امروز میخونیم در همین چند دقیقه وقت رو، بقیهش هم بماند. عبارت هم آقا نمیدونم، من خیلی نمیفهمم یا قابل فهم نیست، این مقدار شلوغ هست. اینو گفتم که تا شنبه یه مطالعه با دقت بیشتر بکنیم. ایشون میگه آقا ما این مشکلاتی که دیروز مطرح کردیم امروزم ادامه دادیم در صورت بود اونجایی که لفظ نفس شخصش مراد باشه، اون صورت چهارم دیدید که اون بود که ایشون توش بحث داره، وگرنه اونجایی که نوع مراد باشه یا سنف مراد باشه یا مز مراد باشه فرمود هیچ مشکل نداره، متداولم هست، از باب مجازم هست، حرفه که زد. فقط این چهارم بود که این مشکلات داشت، اینم با این شکل توجیه شد. ایشون میگه حالا ممکنه اصلا همونا رو هم، یعنی نوع و سنف و چی؟ اصلا مثل نه، مثل رو قبول داره، نوع و سنف، میگه ممکنه تو همونا هم ما خدشه کنیم، یعنی همونجا هم بگیم مشکل دال و مدلولی داریم، مشکل ترکب قضیه از سه جز داریم، اونم خالی از خلاصه دغدغه نیست، خالی از چالش نیست. منتها دوستان تو طرح اشکال مرحوم آخوند خیلی من موافق نمیبینم ایشون رو. ببینید ما اصلا فرض میکنیم که کفایه رو میذاریم کنار، بله کار یه مثال از اول بفهمیم، حال بعضی کفایه میاد بیرون میاد یا نه. ببینید مشکلی که هست همون مشکلی که فخر رازی میگفت. فخر رازی چی میگفت؟ میگفت وقتی شما میگید ضربه فعل ماضی، این ضربه که فعل ماضی نیست، این که شما گفتید، و چون این ضربه فعل ماضی نیست چطور میخواد حکایت کنه از اون ضربه؟ یعنی ضربه‌ای که الان مبتدا هست اسم، شما میخواد حاکی از ضربه‌ای قرار بدی که نه مبتدا هست نه اسم. اگر دوستان این اشکال مرحوم آخوند باشه که بعضی از کلماتش با این سازگاره، خب این اشکال قابل فهمی، جوابش هم البته من نمیخوام وارد بشم چون این مقدار متعلق به ماست فلسفی، جوابش هم با تفاوت بین حمل اولی و حمل شایع صناعی باید اون جواب فخر رازی رو داد. عبارت مرحوم آخوند حالا در حدیش که امروز میرسیم اینه، میفرماید که ما ممکنه تو نوع و تو صنف هم ایجاد اشکال میکنیم. اشکالش اینه که ببینید اون چی که واقعا فرد ضربه هست در ضربه مثلا فعلون یا فرد مثلا فاعلون هست، اون خصوص این لفظی که مذکور در قضیه هست نیست. ما باید از خصوص این لفظ مذکور در قضیه ملفوظه القاء خصوصیت بکنیم. عبارت نگاه کنید جایش که باید فکر کنید ببرم شما رو بقیش رها میکنم. بل یمکن ان یغار، ممکنه ترقی کنیم بگیم انهو لیس ایزن من هاذا الباب، به درستی که شمچنین است نیست از این باب. هاذا رو به چی میزنیم؟ استعمال در معنا. اونجایی که اطلق اللفظ و ارید بهی نوعه او صنفه، ارید بهی نوعه مثل چی؟ مثل ضربه فعل ماضی یا مثل ضربه کلمتون؟ بله؟ هر دوش یا نه یکی از این دو کدومش؟ چرا ضربه کلمتون نه؟ چیه؟ حال ایشون که اینا رو قاطی کرده، حال حرف ما بذارید کنار، ایشون چی؟ میشه گفت یا نه؟ این دقت دوستان تو دامی مطلب تر داره، یعنی ایشون مثالش رو چی میخواد بزنه؟ چون توجیه ضربه کلمتون با ضربه فعلون یا فعل ماضی فرق میکنه و همین هم هست که کتاب رو شلوغ میکنه. ببینید حواشی اینجا چه کار میکنن، چی گفتم، خوب جایی تمام شد که بالاخره فرصت هم هست تا ببینید چی میشه.